عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد وآل محمد. خب ما قرار شد به خاطر اهمیت این پیام منشور مقام معظم رهبری راجع به حوزه این مقدار این دو سه هفته این برنامه‌مون رو یک شنبه و دوشنبه ان شاء الله دنبال بکنیم. ان شاء الله در حد یک روبی ما مزاحم دوستان امروز هستیم. عرض کردیم که مقام معظم رهبری در این منشورشون 5 کار رو و کارکرد و مأموریت مهم رو برای حوزه ذکر کردند که از این 5 تا 3 تاش مستقیم به فقه و حوزه فقاهت مربوطه. اول حوزه رو به عنوان یک مرکز علمی با تخصص‌های معین ذکر کردند که خب اشاره کردند که در این تخصص‌ها محور فقه و فقاهت است. دوم به مأموریت تبلیغ عام حوزه اشاره کردند که مرکز تربیت نیروی مهذب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه. سوم به اون مأموریت عام اجتماعی حوزه اشاره کردند در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی که فرمودند خط مقدم جبهه تقابل با تهدیدهای دشمنان هست در عرصه‌های گوناگون که مهمترینش همون عرصه سیاسی و فرهنگی است. چهارم که باز به بحث فقه و فقاهت مربوط میشه، مرکز تولید و تبیین اندیشه اسلام در باب نظامات اجتماعی، یعنی همون نظام سازی، که این رو باید بگیم اون مأموریتی است که ما بالفعل حوزه باید انجام بدهد، باید انجام بده برای رفع نیاز بالفعل جامعه. یعنی ما در یک نظام اسلامی هستیم که شرایط فراهم شده که نظامات اجتماعی بر اساس دین شکل بگیره. پس این یک اولویت و فوریت فعلی در برابر حوزه قرار داره که بتونه این نظامات رو در اختیار حاکمیت اسلامی در این نظام قرار بده. پس این هم میشه در واقع اون کار بالفعل. و آخرین که پنجمی است که میشود گفتش که این مأموریت بلند مدت است که الان باید شروع بکنیم، ولی اون نتیجه چیزی است که مال امروز نیست، مال فرداست و اون تمدن سازی است. یعنی نظام سازی مال امروزه، تمدن سازی یعنی برای امروزه، تمدن سازی برای فرداست، مرکز و شاید قله نوآوری های تمدنی و آینده نگری های لازم در چارچوب پیام جهان اسلام، پیام جهانی اسلام. پس این می شود اون کار بلند مدتی که طبعا باید حوزه همونجوری که اشاره فرمودن از الان باید شروع بکنه تا بتونه پایه های علمی و فکریش رو مستقر بکنه. خب پس بحث فقاهت در این بند 1 و بند 4 و 5 وجود داره، چون تمدن هم یک پایش همون روش زندگی است. البته در اونجا اشاره کردن که شاید فلسفه و حکمت اون پایه اصلی رو شاید تشکیل میده، اون زیربناست و بر اساس اون فقه و فقاهت است. خب این بزرگان ما در گذشته همین کاری کردن. فارابی در زمانی که در زمان پایه‌گذاری تمدن اسلامی بود، یک متفکر بزرگ تمدنی بود که راه رو برای اون تفکرهای تمدن ساز باز کرد، ولی متاسفانه بعد از فارابی این مسیر ادامه پیدا نکرد. ولی غربی‌ها این کارو کردن. غربی‌ها اگر در سده 17 و 18 به این تمدن امروز رسیدن، اینها حداقل 7 قرن قبل شروع کردن. یعنی شروع کردن متفکرانشون از کانت، از دکارت و امثالش آمدن، قرن‌های متمادی رو پایه‌ها کار کردند، فلسفه‌های معرفتیشون رو بنیان‌گذاری کردند، محکم کردند، بعد آمدن رسیدن به فلسفه‌های اجتماعی، فلسفه‌های اجتماعیشون رو محکم تدوین کردند و از تو این پایه‌های معرفتی و بعد پایه‌های فلسفه اجتماعی یک تمدنی رو امروز با این شاخ و برگ در اختیار ما قرار دادن، با یک انسجام کامل در مسیری که خودشون داشتند. خب این کار رو ما باید انجام بدیم. طبعا حوزه علمیه ما این کار رو نکرده، به طور خاص حوزه شیعه، چرا؟ چون درگیر مسئله نبوده. ما چون همیشه از حکومت بر کنار بودیم، رضا به این فکر نکردیم، بیشتر معطوف به همون رفع نیازهای فردی، اون هم بیشتر در زندگی عبادی بودیم. خب زندگی عبادی، ببخشید، فقه عبادی چنین سازوکاری نیاز نداره، چون این تعبدیات هست. ما نه در این تعبدیات میتونیم بریم ریشیابی در مبانی بکنیم خیلی، و نه در شاخه ها. یه تعبدی است که ما میایم از به منابع مراجعه میکنیم و حکم عبادی خودمون رو استخراج میکنیم. لذا فقهای ما و حوزه های ما چنین نیازی رو ندیدن که بیان از اون پایه، اون مسیر رو که فارابی و امثالش و ابن سینا اینا شروع کردن ادامه بدن، و نه مسیری که غربی ها آمدن رفتن در اون مسیر قرار بگیرن. لذا یک شده فقه در واقع از روبنا شروع کرده، رجوع میکنه به یک متن، از اون متن نسبت به همون مسئله‌ای که بهش مراجعه شده یک حکمی رو استخراج میکنه بر اساس یک استظهاری، و برای همین حد یک سازوکار محکمی رو انصافا تدوین کرده، یعنی برای این هدفی که داشتن به بهترین شکل و محکمترین شکل این کار رو انجام دادن، بدون اینکه واقعا بشه خلل محکمی رو بهش وارد کرد. یک جریانی مثلا اخباری اومد، یک جریانی در یک سده‌ای، و ولی چون پای محکم بود نتونست این رو متزلزل بکنه. ولی مسئله این است که در این روی کرده دیگر که روی کرده اجتماعی و نظامات اجتماعی است، نه، اصلا مسیر طی نشده، اون پایه ها گذاشته نشده. پایه که قرض کردم غربی ها صدها سال روش کار کردن تا بعد رسیدن به اون تمدنشون، یعنی به اون خروجی تمدنشون. خب ما این کار رو نکردیم. اینجا در این فرمایش حضرت آقا که جلسه قبل اشاره کردم دقیقا وارد این بحث شدن ایشون، در چند سطر این رو اشاره کردند و البته عبور کردن و گذاشتن بررسیش رو به عهده افرادی در حوزه هستن باید به این فکر کنه و بیندیشن. خب ما در این فقه نظامات اجتماعی، یعنی فقهی که معطوف است به این که این نظامات اجتماعی اسلام رو استخراج بکنه، خب زندگی فردی و اجتماعی، زندگی اجتماعی که خب معلومه یک نظام اجتماعی داره، اما در دورانی که الان ما هستیم زندگی فردیمون هم داره نظام داره نظام هست. یعنی در این زندگی امروز حتی یک فرد بدون یک نظام، بدون یک راه نظاممند نمیتونه زندگی بکنه. دولت ها هم همینجور، رضا دولت ها برای مسائل فردی انسان ها هم میان کار نظام سازی میکنن. سلامت، سلامت یک چیز فردی است، ولی یک کشور باید نظام سلامت داشته باشه، نظام درمان داشته باشه، نظام پیشگیری داشته باشه، نظام تغذیه داشته باشه، خیلی نظام های دیگه، نظام بهداشت داشته باشه. یعنی تمام زندگی فردی انسان ها هم امروز بر پایه یک نظاماتی است که نظامات رو باید چی؟ اون دولت ها طراحی بکنن، تدوین بکنن، از پایه بذارن بیاد بالا. پس الان نه تنها زندگی اجتماعی ما نیازمنده به چه نظاماتی است، بلکه زندگی فردی هر کدوم از ما هم مبتنی بر نظاماتی است که باید دولت ها بیان براش برنامه‌ریزی و طراحی بکنن. خب حالا ما اگر هدف رو ببینیم، ده هدف در نظام اسلامی، در اندیشه اسلامی چیست، هدف فقه و فقاهت چیست، این است که بیاد یک زندگی فردی و اجتماعی رو بر اساس یک نظامات حساب شده ای براش فکر بکنه که خروجیه که بتوانه یک انسان مؤمن و یک جامعه ایمانی بتوانه نیازهای خودش رو در زندگی فردی و اجتماعی بر اساس احکام اسلامی از این نظامات، با این نظامات تأمین بکنه. این هدف است. خب اگر این هدف شد، باید ببینیم این نظام چگونه میتوانه این نظام طراحی و تدوین بشود. آیا میشود مثل فقه عبادی یک فقیه بیاد بگه من وسائل باز میکنم، این مسئلتون در عروه آمده، من به این مراجعه میکنم، به این روایت، از این روایت میخوام اون نظام رو استخراج بکنم؟ حتما چنین چیزی ممکن نیست، چون نظام یک پایه ها و یک مبانی داره. اولین مبنای اون نظام چیه؟ اون اهداف است. خب شما میخواید با این نظام به کجا میخواید برسید؟ اگر توی اقتصاد میخواد یک فتوای مربوط به معاملات بده، به باب معاملات بده، باید ببینه هدف اسلام از این روابط اقتصادی چیست، چه هدفی میخواد بگذاره. امروز دنیا میگه هدف ما از روابط اقتصادی تولید ثروت است. تولید ثروت و هدف بزرگ اقتصادی است. هر کس وارد کار میشه، هر قانونی باید در این مسیر باشه. اگه قانونی جلوی تولید ثروت بگیره، باید جلوشو گرفت. اصولشون بر اساس چی؟ بر اساس فردی مبانی، فردگرایی. فردگرایی یک اصل است. آزادی اصل است. نه، هر کس باید بتوانه برای تأمین منافع شخصی خودش آزادانه تلاش بکنه و به ثروت برسه. اینو پایه خودشون بر اساس اون انسان شناسیشون و جهان شناسیشون گذاشتن. یک انسان شناسی و جهان شناسی دارند، بر اساس اون رسیدن به این فلسفه اجتماعی، به این پایه فلسفه اجتماعی که در اقتصاد یک فرد باید بتواند برای تأمین منافع فردی خودش، به جامعه هم کار نداره، برای منافع فردی خودش بر اساس فردگرایی بره تولید ثروت بکنه، به ثروت برسه و از ثروت لذت ببره، که اون قدف غایی لذت بردن است. خب این پایه رو محکم گذاشتن و تمام قوانینش هم تو همین مسیر است. دولت کارش چیه؟ تسهیل این کار است. دولت از یه جزئی نداره، باید بیاد کاری بکنه که بتوانه فرد به ثروت برسه، از ثروتش لذت ببره. به قول خودشون دولت یک پاسبان است که بیاد اینجا نذاره دعوا بشه. خب منافع با هم تعارض میکنه، دعواشون میشه، نه باید جلو دعوا رو بگیرید. خب پس این شد اون هدف بنیادی، این شد هدف اجتماع، فلسفه اجتماعیشون، و اومدن بالا و طراحی کردن. خب اینا فیلسوفانشون در این رده بالاتر فلسفه اجتماعی است، معمولا با عالمانشون یکی بودن، یعنی یک اقتصاددان برجسته، یک فیلسوف اقتصادی برجسته هم هست. با این پایه محکم آمدن که یک کسی همینجوری میاد تئوری پردازی بکنه، نه یک فیلسوف اقتصادی است بر مبانی فلسفه اقتصادی مسلط، میاد یک طراحی اقتصادی بر شما میکنه. تو بخش دیگه هم همینجور. خب پس ما نیاز داریم در قدم اول این که ببینیم هدف چیست. یک فقیه تا وقتی هدف مشخص نشه، هدفش، هدف از این انسان، از این کار اقتصادی چیست، میخواد به کجا برسه، باید پس هدف مشخص بشه. در اصل اقتصاد، در روابط سیاسی هدف دولت چیه، بر اساس هدفی که برای دولت میذاره، برای مردم میذاره، تو روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، بر این پایه باید بیاد به یک قدم بعدی برسه. پس اولین قدم اون هدف است. هدف طبعا برای ما یک ارزش های ایجاد میکنه. اگه ما یک هدفی برای خودمون گذاشتیم، ملتزم میشیم به یک ارزش هایی، یک اصولی که اون ما رو محدود میکنه. اگه هدف اونجاست، ما از این طرف نمیتونیم بریم دیگه، سمت راست و چپ نمیتونیم بریم. پس این سمت راست و چپ نفیش میشود در چارچوب اون هدف. پس هدف ما رو به یک اصول و چارچوب ها و قواعدی میرسونه. پس فقیه باید اول هدف رو بشناسه. یک هدف کلان، دو هدف بخشی. در اقتصاد هدف چیه؟ اگه فقیه اقتصادی هستی. در تعلیم و تربیت چیه؟ هدف اگر فقیه تربیت هستی. در قضاوت حکم میخوای جاری بکنی، از این حکم چه هدفی دارید؟ دست قطع میکنی. با این دست قطع کردن چه اتفاقی میخواد بیفته؟ گاهی میگیم دست قطع کردن تعبد است، خب هدف نداره. اما اگه تعبد نشود، اگر ما اسلام میخواهد با یک نظام حقوقی خودش یک اتفاقی در جامعه رقم بخوره، اگر میفرماید که لکن فی القصاص حیاتون، من قصاص نمیگم بخاطر اینکه تعبد است، نه، قصاص اجرا تا در زندگی حیات و روابط سالم و حیات بخش در جامعه باشه. خب اگر این جد، خب پس بعد هدف بخشی مشخص بشود غیر از اون هدف کلی. بعد این هدف بخشی ما رو در چی؟ جهتگیری رو مشخص میکنه، قواعد رو مشخص میکنه، از این راه نرو، از این راه نرو، از اینجا برو، اینم اینجوری برو. خب پس این میشد قدم بعد. پس یک هدف کلی، دو هدف بخشی، سه اصول و قواعد که حاکم است. حالا این اصول قواعد دو دستند. بعضی برخواسته از واقعیات ارزشی هستند که ارزش ها بر ما حاکم میکنه، که اگه این مسیر نرم با اون ارزش ها و غایات منافات پیدا میکنه. پس اون غایات و ارزش ها بر من یک اصولی رو، یک جهتگیری هایی رو، یک چارچوب هایی رو برام مشخص میکنه. این یه دست از اصول قواعد است، یه دست اصول قواعد دیگه متفاوت است. یعنی اصول قواعدی است که اون رو قوانین تکوینی بر ما الزام میکنه. یعنی شما درست از این راه میخوای بری، با این اصول ارزش هم داری، ولی هر جور نمیتونی بری، چون در این طبیعت یه قوانین حاکم است، در جامعه قوانین حاکم است، باید بری قوانین رو کشف بکنی. اگه میخوای یک اقتصاد پویا داشته باشی، در اقتصاد مثلا عرضه و تقاضا یه قوانین برش حاکمه. در یک جامعه یه قوانین طبیعی و تکوینی داریم در رابطه عرضه تقاضا. اینجوری عرضه بکنی تقاضا اونجوری میشه، تقاضا اونجوری بکنی عرضه اینجوری میشه. این قانون است که اینا رو علم، مثلا علم اقتصاد میگه. پس ما غیر از اون چارچوب هایی که و قواعدی که برای ما اون ارزش هامون تعیین میکنه، یه قواعد و اصولی داریم که اینها رو تکوین و نظام تکوین، حالا در طبیعت یا در جامعه یا در روان فرد، حاکم بر روان فرد یا بر جامعه است یا بر طبیعت است، اینا بر ما تحمیل میکنه. این چیزیست که باید اینا رو کشف کرد. فقیه باید از اینا خبر داشته باشه. اگه فقیه اینو ندانه، خب یک حکمی صادر میکنه، یک استظهاری از روایت میکنه که نتیجه استثارش میشود در ایستادن در مقابل این قانون الهی حاکم بر جامعه. خب به جای درست بکنه خراب میکنه، در حالی که این قانون بدانه اینجور استثاری نمیکنه دیگه، یک استثار غیر معقولی از این چی روایت نمیکنه. کی میتواند بفهمه که این معقول از استثارش یا نه؟ تا اون قواعد رو بره بفهمه و کشف بکنه، بدانه. یعنی حالا کشف که حالا مخلوق خودش لازم نیست که عالم باشه، حداقل اون چیزایی که علمای فن کشف کرده اونها رو به یاد بگیره. خب پس اینا چقدر مهمه. پس ما در اینجا به دو دسته علم نیاز داریم. یک، علوم فقیه باید، یه نظام فقاهت ما، حالا ممکنه یه فقیه نتونه کار انجام بده، نظام فقاهت ما یک باید بیاد بتوانه یک مجموعه جامع و منسجمی از معارف دین رو به ما ارائه بده که در این مجموعه جامع هم اهداف هست، اهداف کلی، هم اهداف حوزه‌ای و بخشی هست و هم اون ارزش ها هست. اینا هست. یک، اینو باید بره بشناسه که این یک مجموعه عظیم میشه. باید فلسفه رو باید بلد باشه، تاریخ بلد باشه، خیلی چیزا رو بلد باشه، بر تفسیر مسلط باشه، بر معارف غیر فقهی روایت باید آشنا باشه. اینا رو بتونه به یک جمع‌بندی جامع برسه از اینها. دوم، بره ببینه قوانینی که اون علمای هر علم کشف کردن، اینا رو باید آشنا بشه. بین اون دانشمند اقتصاد چی گفته، دانشمند تعلیم و تربیت چی گفته. اونا این کار کردن دیگه. دانشمندان امروز میان این قوانین حاکم رو کشف میکنن، اینا چی گفتن، اینا رو بفهمه. بعد که اینها رو نتیجه رسید، بعد بیاد حالا سراغشی، سراغ این که از این منابعی که در اختیار ما به طور خاص مرتبط با این بحث است برسه. حالا منابع قرآن هست، روایات هست و عقل این هاست. بعد نتیجه خروج از اون حکم میشود خروجی چی؟ این جریان طولانی. خب آیا حوزه های ما آماده برای چنین کاری هستند؟ آیا فقیه ما چنین کار میکنه؟ نه، چون فقیه ما برای مرحله اول آماده شد، برای مرحله اصلا آمادگی نداره. به خاطر همین مجلس قانون تصویب میکنه، میده شورای نگهبان، شورای نگهبان چی میگه؟ به هم میگه که این مخالف با اسلام نیست. مثلا حتی اینکه موافق با اسلام هست نمیتونه بگه، چون موافق با اسلام بودن، نظر اثباتی دادن، یعنی باید شما اون سابق رو داشته باشید، اون اطلاع رو داشته باشید از مبانی. چون نداری، پس آدم نمیتونه بگه موافق هست، نظام اسلامی این است، طراحی اسلام این است. بله، حالا ما حد اکثر میتونیم بگیم بله یک مخالفتی با اون چیزی ما دیدیم از روایت اینا نداره. پس این یک مسیر طولانی است که پیش پای ما هست. این فرمایش مقام زهبری این است، توجه فرمایید، میفرماید که فقه هدفش چیه؟ پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه هست با چند قید. حالا چون دیگه طولانی شد من تمام میکنم، میشه ادامهش رو جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.